ساعت 8 شب در ایران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شامگاه سه شنبه است، 26 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 16 ژانویه سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. سه شنبه اتحادیه اروپا اعلام کرد که نام یحیی سنوار رهبر حماس در نوار غزه به فهرست اشخاص و سازمان‌های تروریستی افزوده شده است. در بیانیه اتحادیه اروپا گفته شده که این اقدام بخشی از واکنش این نهاد به تهدیدات گروه افراطی حماس و حمله‌های تروریستی آن در اسرائیل در 15 مهر ماه سال جاری است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته شده است. پیش از این نیز محمد زیف فرمانده گردان‌های زدین قسام شاخه نظامی حماس و مروان ایسا معاون او در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار داشتند. امروز سه‌شنبه یک کشتی تجاری دیگر در دریای سرخ و در نزدیکی سواحل یمن هدف حمله‌های موشکی حوثی‌ها قرار گرفت. این کشتی متعلق به یونان است که با پرچم مالت از ویتنام به سوی اسرائیل در حرکت بود. دو مقام وزارت کشتیرانی یونان به رویترز گفتند این کشتی محموله‌ای نداشت و موشک پرتاب شده خساراتی به آن وارد کرده، ولی همه کارکنان آن سالمند. همزمان با تشدید حمله‌های حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، شامگاه دوشنبه روی دریای آمریکا چند نقطه در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن را بمباران کرد. حمله‌های نیروهای دریایی آمریکا و بریتانیا به پایگاه‌ها و مواضع حوثی‌ها از 11 ژانویه آغاز شده است. در این حمله‌ها ده‌ها پایگاه و مراکز پرتاب موشک و پهپاد حوثی‌ها منهدم شدند. حوثی‌ها مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند و گفتند که کشتی‌های تجاری به مقصد اسرائیل یا متعلق به اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان میگوید کشورش حاضر است در چارچوب صلح منطقه‌ای که شامل تشکیل کشور مستقل فلسطینی شود، اسرائیل را به رسمیت بشناسد. آقای فرهان که در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سخنرانی میکرد گفت صلح منطقه‌ای به معنی صلح برای اسرائیل هم هست. او تأکید کرد که عربستان و آمریکا مدتی است درباره صلح منطقه‌ای که شامل تشکیل کشور مستقل فلسطینی شود گفتگو میکنند. پیش از شروع جنگ غزه پیشرفت‌های در گفتگوهای عربستان و اسرائیل برای عادی سازی روابط به دست آمده بود، اما با آغاز جنگ گفتگوهای دو جانبه با میانجیگری آمریکا متوقف شد. اسرائیل تاکنون روابط دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی خود با امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش، این چند کشور عربی را برقرار کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در نخستین سخنرانی خود در مجمع اقتصاد جهانی داووس سوئیس خواهان اجرای تحریم‌ها علیه روسیه شد. آقای زلنسکی در جمع ده‌ها تن از رهبران کشورهای مختلف و مدیران ارشد شرکت‌های بین‌المللی از آنها خواست به بازسازی کشورش و روند صلح کمک کنند. او تأکید کرد که هدف‌های احتمالی و حتی زمانبندی اقدام‌های تهاجمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مناطقی فراتر از اوکراین به روشنی قابل دیدن است. در نشست روز سه‌شنبه داووس رئیس کمیسیون اروپایی هم گفت روسیه نیمی از توانایی‌های نظامی خود را از دست داده و اوکراین کنترل نیمی از مناطق را که به اشغال روسیه درآمده بود در دست گرفته است. و اینکه در اعتراض به حمله‌های موشکی بامداد امروز سه‌شنبه به اقلیم کردستان، دولت عراق سفیرش را از تهران فراخواند. همزمان بغداد اعلام کرد که کاردار سفارت جمهوری اسلامی را در اعتراض به حمله‌های سپاه پاسداران احضار کرده است. پیشتر وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیه آنچه را تجاوز جمهوری اسلامی به اربیل خواند محکوم کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شده که حمله‌های موشکی‌اش به اقلیم کردستان عراق برای انهدام یک مقر جاسوسی اسرائیل در این اقلیم بوده است. مقام های اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که در حمله های سپاه پاسداران به اربیل دست کم 4 غیر نظامی کشته و 6 تن هم زخمی شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از بنیامین صدر، اما چکیده ای از آنچه در این مجله 8 شب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. مسئله حملات گروه حوثی‌ها در دریای سرخ و حمایت رهبر جمهوری اسلامی از آنها را بررسی می‌کنیم. حملات سپاه پاسداران به مناطقی در اقلیم کردستان عراق موضوع گزارش بعدی ماست. نقض حکم قصاص مأمور نیروی انتظامی که به قتل مهران سماک متهم شده است رو دنبال می‌کنیم. به موضوع بازداشت یک تبعه دیگر سوئد در ایران می‌پردازیم و نگاهی می‌اندازیم به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی درون حزبی ایالت آیووا. همه اینها را در مجله 8 شب خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس راه حل متوقف کردن حملات حوثی‌های شیعه در دریای سرخ را پایان دادن به جنگ در غزه دانست. از طرف دیگر علی‌رغم انتقادهای جهانی از حملات حوثی‌ها در دریای سرخ، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی به تعریف و تمجید از آنها پرداخت و کار آنها را بزرگ توصیف کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد وضعیت فعلی منطقه جویا شدم. علی صدرزاده:
حوثی ها تشخیص دادن که با این حملاتی رو کردن در دنیای عرب یه پرستیژی پیدا کردن و تبدیل شدن به تنها نیرویی که دارن از فلسطینی ها دفاع میکنن. از طرف دیگه حوثی ها اقدام عجیب غریبی هم برای این کارش احتیاج نداشته باشن. موشکی رو از بندر حدیده و یا جای نزدیک به اون شلیک میکنن، آزادی کشتیرانی در دریای سرخ رو مختل میکنن و این در حقیقت فشاری بر اقتصاد جهانی، یک فشار بسیار بسیار بزرگ و به همین علت تمام دنیای اقتصاد اروپا رو لااقل ناراحت کرده، چون کشتی هایی رو که از دریای سرخ رد می شدن و نهایتا از کانال سوئز می مدن، این کشتی ها الان مجبورن از دماغه امید نیک رو دور بزنن و تمام آفریقا رو و از این طریق وارد دریای مدیترانه و بنادر اروپایی بشن و همین باعث خواهد شد که تقریبا 2 هفته طول می کشه، بیشتر می شه این مسافرتشون یا آوردن این کالاها و این تأثیر می ذاره روی تمام تولیدات. به طور مثال بزرگترین کارخانه تولید اتومبیل برقی آلمان تسلا که متعلق به آقای ایلان ماسک است اعلام کرده که به خاطر اینکه کشتی هایی که ابزار یدکی رو از آسیا می آوردن برای این کارخانه دیر میرسه به کارخونه، 2 هفته تعطیل میکنه تولیدشو. یا اینکه کانال سوئز برای مصر پس از این حملات حوثی ها 40% درآمد عوارضی رو که میگرفتن پایین آمده، قیمت نفت امکان داره بالا بالا و زنجیره تحویل کالاهایی که از آسیا به اروپا و یا از اروپا به آسیا میره همه اینها مختل میشه به نوعی. به همین علت هم هست که شما میبینید تقریبا تمام جهان بسیج شده که شاید بشه به طوری جلوی این حوثی ها رو گرفت، ولی حوثی ها برای این کارشون چندان سرمایه گذاری عجیب غریبی نباید بکنن، نیروی بزرگی نباید بسیج کنن و از این طریق تونستن یه پرستیژ پیدا بکنن در جهان عرب و همین هم باعث شده کشور مصر که گفتم چه ضرری دیده اصلا موضع نمیگیره در مورد حوثی ها و یا در مورد اینکه چه کار باید کرد یا شرکت نمی کنه در این ائتلافی که آمریکا برای جلوگیری از حوثی ها تشکیل دادن، چون میدونی که افکار عمومی مصر به نوعی طرفدار این عمل حوثی ها، چون حوثی ها تبدیل به تنها کشوری شدن در دنیای عرب که دارن از فلسطینی ها دفاع میکنن و مهمتر از همه عربستان سعودی که در امتداد دریای سرخ حدود 2000 کیلومتر ساحل داره و در حال جنگ بوده و یک آتشبس شکننده ای فعلا با حوثی ها داره، اونها هم خودداری میکنن و میگن بایستی که همه طرف ها خودداری بکنن. میدونن که این یک تنش بسیار بسیار غیر قابل پیش بینی است و میتونه تاثیرات بزرگی داشته باشه. به همین علت نه تنها قطر میگه، بلکه وزیر خارجه عربستان سعودی هم در همون نشست داووس همین حرف رو زده.
2 روز پیش هم امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران ضمن اینکه تایید کرد ایران در این زمینه پیغامی از آمریکا دریافت کرده، گفت حوثی ها تا پایان جنگ در غزه به حملاتشون ادامه میدن. امروز هم رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای از عملیات حوثی ها در دریای سرخ تمجید کرده و کار اونا رو بزرگ توصیف کرده. از این زاویه‌ای که مواضع ایران رو بخوایم بررسی کنیم، به نظرتون چه میشه گفت؟
مثل این که در بین اون چیزی که ایران جبهه مقاومت اسمشو گذاشته، یعنی حزب الله و هشت و شعبی عراق و نیروهایی که در سوریه داره، حوثی ها مثل این که از همه بهتر دارن در دنبال کردن این هدف جمهوری اسلامی ایران کار میکنن. حوثی ها خودشون رو دولت یمن میدونن و اسلحه هایی رو هم که لازم دارن مقداری خودشون دارن و مقدار زیادشون هم ایران در اختیارشون قرار میده، ولی حوثی ها صرف نظر از دستوراتی که از ایران میگیرن یا اینکه میخوان جزء جبهه مقاومت ایران باشن، در این حال خودشون هم بیمیل نیستن که به عنوان یک نیروی بین المللی مطرح باشن، چون اونها هم در حقیقت از بستر تنش‌های یمن هست که دست به چنین کاری میزنن و به همین علت هست که جهان کم کم باید این حوثی‌ها رو جدی بگیره، حوثی‌هایی که تا قبل از این حادثه غزه تقریبا به فراموشی سپرده شده بودند.
گفتگویی بود با علی صدرزاده.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سپاه پاسداران در بیانیه مدعی شد که در حملات بامداد روز سه‌شنبه مراکز جاسوسی اسرائیل در اقلیم کردستان عراق را هدف موشک‌های بالستیک قرار داده. مقام‌های اقلیم کردستان عراق گفتند که در این حملات دست کم 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند، اما هدف جمهوری اسلامی از این حمله و یا اقدامات مشابه در برهه زمانی کنونی چیست؟ شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین‌المللی ساکن رام:
چتر قدرت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه در حال به نظر میرسه جمع شدن باشه. قدرت و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی داره کاهش پیدا میکنه. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی در یک موقعیت منگنه و بن‌بست قرار گرفته و عمدتاً دو راه بیشتر در مقابل خودش نمیبینه. یکی اینه که بخواد به همین روند منفعلانه ادامه بده و در صورت وقوع چنین مسئله‌ای یکی از اولین اتفاقهایی که میفته اینه که خب یک بخش بسیار بزرگی میشه گفت از اون چه که هنوز از هسته داخلی قدرت براش باقی مونده از بین خواهد رفت و این از بین رفتن منجر به این خواهد شد که بخش اندک مشروعیتی هم که جمهوری اسلامی در بین نزدیکانش داره رو از دست بده. مسئله دوم و راه دومی که داره اینه که بخواد تم بده به درگیری که خودش باعث ایجاد یک سری واکنش دومینووار خواهد شد و منجر میشه به اینکه جمهوری اسلامی در نهایت با اسرائیل بخواد وارد یک جنگ شه. به نظر میرسه که این جنگ جنگی باشه که بتونه جمهوری اسلامی رو از بین ببره و از همین رو علاقه ای نداره که به اون سمت بخواد پیش بره. در چنین شرایطی اومده حمله کرده به اقلیم کردستان عراق عمدتاً با دو هدف: یک، برای اینکه بتونه در بُعد داخلی پروپاگاندا ایجاد کنه و با این پروپاگاندا بگه که خب ما اومدیم اونجایی که به گفته خودشون البته مقر موساد بوده رو از بین بردیم، از موشک‌های بالستیک استفاده کردیم، چنین امکانی رو داریم، و در بُعد خارجی بخواد یک پیام رسونده باشه که در صورت نیاز ما این امکان رو داریم که بتونیم با شما مقابله کنیم. مسئله‌ای که پیش میاد اینه که یک برگ دیگه بر جنایت‌های جمهوری اسلامی افسوده شد به خاطر که یک خانواده بیگناه، یک پدر و یک دختر کمتر از یک سالش رو در عراق از بین بردن. جمهوری اسلامی به این فعالیت‌ها ادامه میده برای اینکه میدونه حتی با نقض حاکمیت ملی عراق پاسخی از اونها دریافت نخواهد کرد. الان باید دید که واکنش ایالات متحده و جامعه بین‌الملل به این نقض حاکمیت ملی عراق چه خواهد بود. به نظر میرسه که ایالات متحده در ادامه روند مماشات منفعلانه که تا الان بایدن و دموکرات‌ها در کاخ سفید داشته باشن به همین روند ادامه بدن، برای اینکه سعی کنن به نوعی بخوان کنترل بحران کرده باشن.
بله، گفتگویی بود با شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین‌المللی ساکن روم. اما حکم قصاص مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که به قتل مهران سماک متهم شده در دیوان عالی کشور نقض شد. مهران سماک 8 آذر 1401 در جریان اعتراضات پس از باخت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی در برابر آمریکا جان باخت. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
حکم قصاص مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که به قتل مهران سماک متهم شده است در دیوان عالی کشور نقض شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه دوشنبه 25 دی ماه خبر داد که پرونده کشته شدن آقای سماک برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال شده است. مهران سماک 27 ساله 8 آذر ماه سال گذشته در شادی‌های پس از باخت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران به ایالات متحده آمریکا در خودروش در حال بوق زدن بود که از ناحیه سر هدف شلیک گلوله ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت.
آقا ما که باختیم.
ما خوشحالیم.
تعدادی از معترضان ایران پس از باخت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در برابر ایالات متحده و حذف از جام جهانی قطر به خیابان‌ها آمده بودند. آنها از تیم ملی فوتبال به دلیل عدم همراهی با معترضان انتقاد کرده بودند و آن را تیم جمهوری اسلامی توصیف می‌کردند، نه تیم ملی ایران. مهران سماک در آخرین پستش در شبکه‌های اجتماعی مردم را دعوت به حضور در اعتراضات کرده بود. کشته شدن او بازتاب گسترده‌ای داشت و بازیکنان تیم ملوان بندر انزلی در اقدامی نمادین پیراهن‌هایی با نام و تصویر او برتن کردند. بر پیراهن بازیکنان ملوان شمایلی از مهران سماک با عبارت خدا حافظه داغ بدر نشسته نقش بسته بود و باشگاه ملوان اعلامیه یادبودی برای مهران سماک منتشر کرده و در آن به برادرش مهرشاد که مربی تیم جوانان این باشگاه است تسلیت گفته بود. مهرشاد سماک در شب کشته شدن برادرش از ترس روبودن پیکرش توسط ماموران امنیتی پیکر مهران را تا صبح در ماشین در خیابان‌ها می‌چرخاند. مقامات استان گیلان چندی پس از کشته شدن مهران سماک تایید کردند که جعفر جوانمردی فرمانده منطقه انتظامی بندر انزلی در رابطه با پرونده قتل او بازداشت شده است. دادستان رشت تایید کرده بود که مهران سماک با گلوله ساچمه‌ای در بندر انزلی کشته شده است. گلوله ساچمه‌ای در اعتراضات سراسری اخیر در ابعاد گسترده‌ای توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان استفاده شده است. مجید احمدی وکیل خانوادی سماک خرداد امسال اعلام کرد که فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی در رابطه با این پرونده همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد و دادگاه حکم قتل عمد صادر کرده است. به گفته او اتهام فرمانده سابق انتظامی انزلی عدم رعایت قانون نحوه به کارگیری سلاح منجر به قتل عمد مهران سماک است. حالا با نقض حکم قصاص در دیوان عالی کشور شعبه همعرض بار دیگر این پرونده را رسیدگی خواهد کرد. این اولین مورد و از معدود موارد از رسیدگی قضایی به صدها معترضی است که بر اثر شلیک و حمله ماموران حکومت جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. در دومین مورد هم یک دادگاه نظامی در تهران اخیراً حکم قصاص یک مأمور امنیتی را که در جریان اعتراضات سال گذشته محمد جام بزرگ شهروند ساکن ملارد کرج را در خانه اش کشت صادر کرد. برای دو مأمور امنیتی دیگر هم حکم حبس صادر شده است. این حکم هنوز در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار نگرفته است. این در حالی است که بسیاری در رابطه با کشته شدن نیروهای حکومت در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته بازداشت شدند و برخی از آنها هم اعدام شدند.
گزارشی بود از فرشته قاضی.
بازار تلف فروشی سریم.
شهر داشته شهر.
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
وزارت خارجه سوئد خبر داده که یک شهروند این کشور در اوایل ماه جاری میلادی حدود دو هفته پیش در ایران بازداشت شده. وزارت خارجه سوئد از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده و تنها گفته که این فرد در دهه 20 زندگی خود است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه سوئد دوشنبه 25 دی ماه از بازداشت یک شهروند دیگر این کشور در ایران خبر داد. به گفته این وزارت خارجه، شهروند سوئدی بازداشت شده در دهه 20 زندگی خود است و در نخستین روزهای سال جدید میلادی دستگیر شده است. بر اساس ایمیلی که وزارت خارجه سوئد به خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز ارسال کرده، سفارت این کشور در تهران برای پیگیری وضعیت این شهروند بازداشتی با مقام‌های محلی در تهران در تماس است. وزارت خارجه سوئد با تأکید بر اینکه نمی‌تواند جزئیات بیشتری از هویت فرد بازداشتی را افشا کند، تنها گفته که او ساکن مناطق مرکزی این کشور بوده است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و محاکمه کرده است. آقای فلودروس 33 ساله اواخر فروردین امسال در فرودگاه تهران و به محض ورود به ایران بازداشت شد. بازداشت و تشکیل پرونده برای شهروندان سوئدی پس از آن شدت گرفت که دستگاه قضایی سوئد حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردش را به اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال 67 و نقض حقوق بشر به حبس ابد محکوم کرد. در پی تایید این حکم در دادگاه استیناف سوئد در 28 آذر امسال، تنش در روابط تهران و استکهلم بالا گرفت. ایران 16 اردیبهشت امسال حبیب اسیود، شهروند ایرانی سوئدی را به اتهام افساد فلارض اعدام کرد. احمد رضا جلالی، یک شهروند ایرانی سوئدی دیگر هم که بیش از 7 سال است به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، با حکم و خطر اعدام روبروست. حکومت جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر شماری از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند. در تابستان امسال و در پی توافقی میان ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی 5 زندانی ایرانی آمریکایی را در ازای 6 میلیارد دلار پول مسدود شده فروش نفت ایران آزاد کرده بود. این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به گروگانگیری و باج‌خواهی با هدف پیشبرد اغراض سیاسی تعبیر شده است.
گزارش بود از اردشیر طیبی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات مقدماتی درون حزبی در ایالت آیووا از اتحاد و همبستگی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها گفت و تأکید کرد در این صورت می‌توان بر مشکلاتی که کشورش با آن روبروست غلبه کرد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all.
همانطور که نظرسنجی ها پیشبینی کرده بودند، دونالد ترامپ توانست در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالت آیووا به پیروزی برسد. رئیس جمهور پیشین آمریکا که با فاصله قابل توجه از دیگر نامزدهای این حزب پیش است، پس از پیروزی در نخستین انتخابات مقدماتی از اتحاد و همبستگی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها سخن گفت.
من میخوام از همه تشکر کنم، مهمتر از همه از مردم عالی آیووا. وقتش رسیده که همه کشور دور هم جمع شویم. خیلی مهمه که این کار را انجام بدیم. جمهوری خواهان، دموکرات ها، لیبرال ها و محافظه‌کاران. اگر بتونیم با هم متحد بشیم، میتونیم مشکلات رو برطرف کنیم. این همه مرگ و ویرانی که عملاً هرگز به این شکل نبوده. میخوام این بخش بزرگی از پیام ما باشه که دور هم جمع شویم و این اتفاق به زودی رخ خواهد داد.
ترامپ همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به راند سانتیس و نیکی هیلی تبریک گفت و اضافه کرد که اوقات خوبی را با هم داشته و کارهای بزرگی را هم انجام دادند. رسانه‌های آمریکایی پیروزی ترامپ را قابل توجه و قاطعانه توصیف کردند، چرا که او توانسته بیش از نیمی از آرای این ایالت را به خود اختصاص دهد و راند سانتیس فرماندار فلوریدا و نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل با فاصله زیاد در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. ترامپ امیدوار است با مجموعه ای از پیروزی‌های قاطعانه در ایالت‌های ابتدایی رقبای خود را به انصراف از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری هدایت کند، اتفاقی که پس از نخستین انتخابات مقدماتی برای یکی از نامزدهای این حزب رخ داد و ویوک راماسوامی پس از کسب کمتر از 8% آرا در انتخابات روز دوشنبه رسما به نفع دونالد ترامپ کنارگیری کرد و به کمپین انتخاباتی خود پایان داد. با این حال ترامپ نخستین و تنها رئیس جمهور آمریکاست که پرونده‌های کیفری دارد و هنوز هم مشخص نیست تکلیف آنها چه خواهد شد. همچنین ممنوعیت حضور او در انتخابات در دو ایالت کار را به دیوان عالی ایالات متحده کشانده و باید منتظر ماند و دید در نهایت قضات این نهاد عالی قضایی آمریکا چه رأیی در خصوص حضور ترامپ در انتخابات صادر خواهند کرد. انتخابات درون حزبی بعدی سه‌شنبه هفته آینده در نیو همشایر خواهد بود، جایی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ترامپ رقابت نزدیکی با نیکی هیلی دارد و راند سنتیس با فاصله بسیار زیاد از این دو نامزد در جایگاه سوم قرار دارد. هرچند پیروزی قاطعانه ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت آیووا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، اما برنده این انتخابات در سال‌های 2008، 2012 و 2016 در نهایت نتوانست نامزدی حزب جمهوری‌خواه را کسب کند.
گزارش سعید جعفری را می‌شنیدید.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
نتایج یک تحقیق تازه درباره پیامدهای عادات غذایی انسان نشان می‌دهد که انتخاب یک رژیم غذایی گیاهخواری مطلق یا وگان می‌تواند تا حد قابل توجهی سلامت بدن انسان را ارتقا دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
اگر همچنان رژیم غذایی گیاهخواری مطلق یا وگانیسم رو با هیپی‌های لاغر و مبارزی به یاد می‌آورید که با عدس و شیر سویا زندگی می‌کنند، وقتشه که ذهنیت خودتون رو بازبینی کنید. دانشمندان در دانشکده پزشکی استنفورد در ایالات متحده در پژوهشی تازه بررسی کردند که تغییر رژیم غذایی از رژیمی همه چیز خوار به رژیم گیاهخواری مطلق چه اثری بر سلامتی انسان داره. برای این منظور 22 جفت دوقلوی همسان و تندرست رو برای 8 هفته تحت مطالعه قرار دادند، به این ترتیب که یکی از این دوقلوهای همسان در این مدت به طور کامل و مطلق فقط محصولات گیاهی مصرف می‌کرد یا به عبارت دیگه وگان بود و دیگری اجازه داشت همه چیز خوار باشه و محدودیتی نداشت. در پایان این مطالعه گروهی که تحت رژیم وگان بودند از نظر سلامت قلب و عروق بهتر از قبل شده بودند و جالب این که این علائم ارتقای سلامتی فقط پس از 4 هفته رژیم غذایی وگان نمایان شده بود. گروه تحت رژیم وگان همچنین از نظر سطوح کلسترول بد و انسولین بد نیز به طرز قابل توجهی بهتر از گروه تحت رژیم همه چیز خواری قرار داشتند. وگان ها همچنین وزن کمتری هم داشتند و در کل به نظر پروفسور کریستوفر گاردنر سرپرست این مطالعه میشه گفت که بیشتر ما از تغییر رژیم غذاییمون به یک رژیم غذایی گیاهی سود خواهیم برد. اما باید بدونید وگان بودن کافی نیست و در وگانیسم هم باید به سلامتی تغذیه دقت کرد. مثلا یک بسته چیپس اگرچه گیاهی محسوب میشه اما برای شریان های قلب شما ضرر داره. از طرف دیگه ممکنه برخی چیزهایی که فکر میکنید کاملا بر پایه گیاهی هستند هم وگان نباشند. مثلا برخی از انواع آبجو و شراب به دلیل محصولاتی که در فیلتراسیون اونها استفاده میشه کاملا گیاهی نیستند. که البته اگر وگانیسم رو به خاطر حقوق حیوانات انتخاب نکردید و فقط به تندرستی خودتون فکر میکنید میشه از این استثناها گذر کرد، هرچند به طور کلی مشروبات الکلی به نوع دیگه‌ای سلامتی شما رو به خطر میاندازند. کارشناسان توصیه می‌کنند که برای شروع یک رژیم غذایی وگان لازم نیست ناگهان همه محصولاتی که گیاهی نیستند رو کنار بگذارید. بهتره که در ابتدا به دنبال محصولاتی باشید که تصادفی وگان هستند و از عمد بر پایه گیاهان تولید نشدند. احتمالاً خیلی از اونها رو همین الان هم در کابینت آشپزخونه‌تون دارید. مثلا ماکارونی، نان، برنج، لوبیا و همچنین سس پستو. جایگزین‌های لبنیات هم در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی پیدا کردند و حالا شما می‌تونید طیف وسیعی از نوشیدنی‌های گیاهی بر پایه بادام و جو و همچنین پنیرهای جایگزین رو در فروشگاه‌ها پیدا کنید. اما دو نکته بسیار مهم. نخست این که باید بدونید گیاهی بودن به معنای سالم بودن نیست و محصولات گیاهی هم می‌تونن برای بدن شما ضرر داشته باشند. و نکته دوم این که قبل از هر تغییر ناگهانی و اساسی در رژیم غذایی با پزشکتون مشورت کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله هشت شب امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.